أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روز 17 بحث و پر میکنیم و شب 19 پخش میشه. 17 روزی است که رژیم قبل رضاخان مسئله حجاب را دستور داد که باید زنان ایران بی حجاب بشن و در این راه چه استقامت های مردم کردن و چه زنانی به خاطر حفظ عفت خودشون از خونه بیرون نیومدن و چه علمای را تبعید کردن و چه خونهایی را مسیل گوهر شد و چه جنایاتی دولت اون وقت کرد و چه استقامت ها و ایثارهایی مردم کردن. ما امروز وظیفه داریم که در سایه جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، به تمام اونهایی که استقامت کردن در راه حفظ دینشون سلام بفرستیم. اصولا زن در تاریخ در قرآن خیلی نقش داشته. در جنگ احد وقتی ریختن پیغمبر را بکشن، دو سه نفر تا آخرین درجه استقامت کردن. یکیش یه دونه زن بود، یه دونه زن بود در جنگ احد، شمشیر رو برداشت و حتی بدن شمشیر میخورد استقامت میکرد. در جنگ احد نقش زن را فراموش نکنیم که زن بود، غیر از آنی که امیرالمومنین علی علیه السلام بود، در تاریخ میگن زنی هم اونجا اینچنین استقامت میکرد. یادمونه ره که در رژیم فرعون زن فرعون بود که ایمان داشته، تو کاخ و دربار ایمانشو پنهان میکرد و بالاخره موسی را حمایت میکرد. یادمونه ره که زن در قرآن کوثره. یادمونه ره که قرآن به همه مردان و زنان میگوید از زن فرعون درس بگیرید. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. هر که میخواد ببینه ایمان داره نداره، ببینه به درجه زن فرعون رسیده یا نه. زن اسوه و الگو و مدل ایمان است. به تمام مردان و زنان تاریخ میگوید بار از این زن درس بگیرید. زن فرعون، زنی که تو کاخ بود اما فکر کاخی نداشت، زنی که رژیم و اقتصاد و جامعه و تهدید و خفقان در او اثر نکرد. ولی دنیای غرب این زنی که اسلام از او به کوثر نام کرده و الگوی ایمان معرفی کرده، یه همچی عنصر شریفی رو بردن به عنوان این که بلیت ماشین، بلیت هواپیما بیشتر فروش بره، کالاهاشون بیشتر فروش بره، از عکس رو استفاده کردن برای ترویج جنسشون و خلاصه اون وجود شریف را به اون جور در آوردن. اجمالا زن یک موجود شریفی است و چون 17 توهینی به زن شد زمان رضاخان و همچنین در مقابل دستور رضاخان عده‌ای استقامت کردن، باید ما گفتیم این سالی یکی دو بار با خواهرها صحبت کنیم. بحثمون هم امروز بحث عاطفه است، چون زن مظهر عاطفه است. نقش عاطفه و محبت. عاطفه و محبت در برابرش قساوته. افرادی عاطفه و محبت دارن و افرادی سنگدل و قساوت دارن. نقش عاطفه و محبت چیه؟ شما حساب کن یه بچه کوچولو که به دنیا میاد خیلی مشکله برای مادرش، زمستون و تابستون باید اونو بغل کنه، لباساشو بشوره، چیزی یادش بده، چیزی دهنش بذاره، تربیت بچه مشکله. اما چی باعث میشه که مادر این همه سختی رو تحمل کنه؟ بگی عاطفه. چطور میشه مادر اینقدر عاطفه داره؟ او چی داره که مادر را وادار میکنه؟ او لبخندیه که به لب بچه، بچه کوچولو یه لبخند میزنه، لبخندش مادر را تشویق میکنه. عواطف و محبت و لبخندها. چی باعث میشه یه کشاورز بیل دستگیره بده به عقل کشاورزی؟ همون گلهایی که به درخت هاست، گلهایی که به درخت ها هست، لبخندی که به لب بچه هست، یک زیبایی هایی در طبیعت خدا قرار داده که به خاطر اون زیبایی ها همه مردم در تلاشن. عاطفه و محبت. قرآن وقتی میخواد بگه به فقرا کمک کنید، میفرماد یتیمن و مقربه، مسکینن و چی؟ بگید مطربه. یتیمه ولی نمیگه یتیمه، و مقربه فامیلته، مسکین است و مطربه، مطربه ترابه، روحات نشسته، فامیلته، روحات نشسته. این دوتا کلمه فامیل رو خاک نشسته، این داره خاطر می که تحریک عواطفه کنه، مردم به یتیم و مسکین بیشتر کمک کنن. وقتی میخواد بگه اولادها قدر بابا و ننه داشته باشید، میگه حملت و امه و وهنن علا وهن، مادر به دل کشیده، وهنن علا وهن، با سختی و رنج مادر تو رو تحمل کرد. وهنن علا وهن رو میگه تو قرآن برای که بچه ها رو وادار کنه به مادرشون احترام بگه. مثل که مثلا یک کارگری به بچهش بگه که چکشی سطح یک قرون زدم تا تو رو مدرسه برسدم، این که میگه سطح یک قرون برای که قدر پولو این خونه که دادم به تو جون کندم، یه آجر یه آجر، لقمه لقمه چه به خودم گذاشتم، لقمه لقمه، یه آجر یه آجر. فامیل خاک نشسته، سنگینی، سختی. این تعبیرات برای اینه که طرفو قرآن میفرماید لا تناب از او، لا تناب از او بالالقاب، لقب هم دیگه رو بعد نبرید، لقب هم دیگه رو بعد میبرید این کم محبتی میشه، عواطف او جریحه‌دار میشه. پیغمبر ما وقتی به بچه ها صدا میزد با کنیه صدا میزد، محترمانه صدا میزد، اگر فاطمه هست فاطمه گو، زهرا هست زرینه گی، لا تناب از دوبل القاب، لقب هم دیگه رو بعد نبرید، نگو آشغالی. اونقدر گفتیم آشغالی که خودش هم بنده خدا باورش میده، دلم زنه میگیم کیه، میگه آشغالیه، میگه خودت چرا به خودت میگی، از بس بهش گفتی این تو شده. لقب همدیگه رو بعد نبریم. قرآن میفرماید برای که دیگران رو تشویق کنید، پول که میگیرید از مسلمان ها مالیات، بخشی از مالیات و زکات رو بدید به فقرا. برای که چی؟ والمؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم، برای که دل اینا رو به دست بیارید. پول بدید حتی به کفار یا مسلمانای ضعیف پول خرج کنید، والمؤلفت قلوبهم، تا قلوب اینها رو تألیف، دل اینا رو به دست بیارید. اکرمو کریم کل قوم، داریم سفارش شده اکرمو کریم کل قوم، اکرام کنید، بزرگ حساب کنید، احترام کنید بزرگ هر فامیلی رو. اگر رئیس یهودی آمه پلوتون احترامش کنید، رئیس مسیحی آمه پلوتون نگید بابا این مسیحیه، تو مسیحی ها رئیسه، چون تو مسیحی ها رئیسه احترام داره پلوت مکتب و مرام خودشون، تو هم احترامشون باید دار، به خاطر که عواطف اونها جلیه دار نشه، ناراحت نشن، بگن رئیس ما رفت پلو، رئیس مسلمان ها، رئیس مسلمان ها هیچ اعتنابش نکن. اکرمو کریم کل قومن، احترام بذارید بزرگه. قرآن می فرماید رخما بینهم، مؤمنین کسانی هستن که نسبت به هم رحم دارن، با عواطف کار میکنن، مهربونن. بگه تو خونه به تو دختر نمود با هم دعوا کنه که چرا چادر منو سر کردی، چرا چپش منو پا کردی، این مال منه، این مال توه. رخما بینهم، اگر دختر حزب اللهیه دعوا برای چی؟ من و تو برای چی؟ رخما بینهم. مگه شما در خط خدیجه نیستی؟ خدیجه هر چی داشت در اختیار پیغمبر قرار میداد، تمام اموالش رو در راه اسلام داد. در تاریخ میخونیم خدیجه وقتی زن پیغمبر شد، پیغمبر سراغ خدیجه نرفت، خود خدیجه پیغام داد به پیغمبر که من با اینکه خواستگارای زیادی دارم، با اینکه پول نداری، پیغمبر پول نداشت، یتیم بود، فقیر بود، اما چون خدیجه زن باشعوری بود، پول و زور چشمش خیره نکرد. عده زیادی از علما میگن با اینکه خدیجه زیبا بود، پولدار بود، همه کس میامد سراغ خواستگاریش، اما خدیجه سن نمیداد به اینکه زن هر پولداری بشه. وقتی زن پیغمبر شد، تمام زنها غر کردن باش، خدیجه شد تنها، همه او رو به قول امروزی ها بایکوت کردن، گفتن دیگه با خدیجه کسی حرف نزنه، در محاصره اجتماعی قرار شدن، اومده شده همه به خونه خدیجه قد شد. ولی خدیجه گفت من کنیزه تو هستم، ایتون اون که حالی که پول دارن نیش بزنه زبون درازی کنه. رحما بینهم، هر چی مال داشت در اختیار اسلام بود و مال خدیجه خیلی نقش داشت. معلمین، امور تربیتی، آموزش پرورش، معلم نهضت، معلم دانشگاه، در هر رشته، پدر مادر اگر میخواد کمک کنید، قرآن میگه الرحمن، بعد میگه علم القرآن. الرحمن علم القرآن، نقش عاطفه در تعلیم و تربیت، وقتی رحم داشتی معلم خوبی میشی، اگر رحمان بودی علمه هستی. الرحمن علم القرآن. عجب دینی داریم، روایات زیادی داریم که ادخال سرور، شاد کردن دیگران. روایات زیادی داریم که هر که یک مسلمانی رو شاد کنه، پیغمبر فرمود هر که یک مسلمانی رو شاد کنه من رو شاد کرده، و هر که من رو شاد کنه خدا رو شاد کرده. یه کارمند دولت یه امضا که میتونه امرو بکنه، میگه برو پس فردا بیا، برو 20 روز دیگه بیا، پس زود کارشو را انداز، شاد کن تو. اگر یه دقیقه طرف رو زود کارشو انجام بدی و شادش کنی، خدا رو شاد کردی، پیغمبر رو شاد کردی. و تعجب اینه که اگر بنده همراهش برم، به خاطر که میگن ایشون اومده همراهش، کارشو زود را بندازیم چون آقای فلانی اومده همراهش، من که میرم برای که منو شاد کنه کار را اندازه. اما اگر بنده همراهش نباشم، او حاضره منو شاد کنه ولی حاضر نیست پیغمبر رو شاد کنه. و ما تعجب میکنیم چرا نسبت به اینها عقیده مون یه خوده شله. اگر بگن آقا تو خونه باشی تلویزیون سیاه و سفید بذاریم، اگر برید یک کیلومتری تلویزیون رنگی بذاریم، همه مون میریم یک کیلومتری. اما وقتی میگن تو خونه نماز بخونی، ثوابش کمه. بره نماز جماعت ثوابش بیشتره. حال نداریم بره نماز جماعت. اگر تلویزیون رنگی بده حال داریم. شاد کردن دیگران. خیلی روایت داریم بره شاد کردن دیگران. ایچه قرآن و ایچه روایات سفارش کرده برای عیادت مریض. عیادت مریض چیزی جز عاطفه و محبت نیست. ولذا داریم مریض هم میرید ببینید یه چیزی براش ببرید. گروهی میرفتن مریض ببینم، امام صادق دید گفتر دست خالی هستن، گفتن پول ندارید، فرمود پول ندارید برید یه گل بردید دارید. عیادت مریض این که به ما گفتن تشکر کنید از مردم، تشکر از مردم. یکی دیگه کار خوب که بی‌اعتنا باش بگو متشکرم. تشکر خیلی مهمه. حدیث داریم روز قیامت افرادی خدا بهشون میگه شما شکرگزاری نکردید. میگن چرا آقا؟ ما خیلی میگفتیم الحمدلله الحمدلله. میگه بله الحمدلله میگی، اما مردم که به شما خدمت میکرد نمیگفتی دست شما درد نکنه. یه بار به خادم مدرسه نگفتی خادم مدرسه دست شما درد نکنه. حدیث داریم اگر یکی تشنشه آب رو بکن تو لیوان بشته گرچه خودش پلو آب نشسته. مثلا سینه چای میارن، ما حالا نشستیم خواهد یه چای من برمیدارم اونم یه چای برمیداره، این باره نکنید تا چای میارن چای رو برداره بزر پلو اونم چای رو برداره پلو. یعنی با همین با اینکه همه مون سینه چای راستمونه، اما چه معنی داره که به خاطر ایجاد محبت این چنین برخورد کنیم؟ یه سنگ که یه جاده میفته صدها ماشین از کنارش رد میشه، پیاده میشن سنگو بردارن. اگر خودمون به هم رحم نکنیم خدا به ما رحم نمی کند. حدیث بخونم. حدیث داریم پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم سر نماز بودن، سر نماز بودن، بچه گریه کرد، پیغمبر نماز جو سری خوندن، گفتن یا رسول الله خیلی نماز رو تون خوندی، فرمود بچه گریه میکرد. چقدر عواطف پیغمبر زیاده. امیرالمومنین بچه های یتیم رو که میدید گریه میکرد از بس عاطفه داشت. در جنگ خندق فاطمه قضا میاره، در غار حرا چی؟ خدیجه آب میکشه اون تا اون بالا. پرستاری بسیار شغل مهم و مقدسی است. هر که میخواد ببینه پرستاری چقدر ارزش داره این حدیث گوش بده. عده رفتن مکه، به مدینه که رسیدن یکی از دوارا مریض شد، مریض و گذاشتنش رفتن زیارت قبر پیغمبر. امام صادق فرمود اگر زیارت نمیرفت و منوا میسید پرستاری میکرد، ثواب پرستاری از ثواب قبر پیغمبر بیشتره. پرستاری شغل عاطفیه. وقتی خدا میخواد بگه غیبت نکنید از عواطف استمداد میکنه، میگه ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. آیا دوست داره برادری گوشت برادری بینیشو ببره بخوره؟ آیا هرگز انسانی گوشت انسانی رو حاضره بکنه از بدنش؟ شما که غیبت میکنی انگار گوشت بدن اونو کندی، اونم بدن برادرت، اونم برادر مرده ای. انسان بدن برادر مرده شو حاضر نیست. ممکنه برادر زنده باشه تیرش هم بزنه، اما هم که مرد بگی به مرده ای برادرش یه جسارت نمی کنه. و کسی که غیبت می کنه مثل کسی که گوشت برادر مرده شو بجبه، چون مرده از خودش دفاع نمی کنه، غیبت هم طرف نیستش که از خودش دفاع کنه. ایو خب با احد کن. این که به ما گفتن فحش ندید، برای که فحش عواطف مردم را جریحه‌دار میکنه. در جنگ احد، معذرت میخوام، در زنگ صفین بود ظاهرن، طرفداران علی ابن ابی طالب فوش دادن به طرفداران معاویه، حزب الله فوش داد، حزب علی فوش داد. امیرالمومنین گفت شما حزب الله هستید اما ما منطق داریم، نیاز نداره که به اونها فوش بدیم، من بدم نیاز که شما فوش بدید، ولو اینها اهل جهنمن اما فوششون ندید، ما منطق داریم فوش نمیدیم. قرآن درباره عواطف مشرکین میگوید لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، چقدر آیه برای عواطف داریم ما، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا سب فحش، لا تسبوا فحش ندید به بت پرستا، بت پرستی انحراف است و شرک است و ان الشرک لظلم عظیم، بت پرستی شرک است و شرک ظلم بزرگ است. اما در این حال به کسانی که بت پرستن فحش ندید، چون اگر فحش بدید عواطفشون جریحه‌دار میشن، اونها هم به خدای شما فحش میدن، فحش ندید. به لشکر معاویه فحش ندید گرچه باطرن، به بت پرست فحش ندید، فحش ندید. وای به مادری که فحش میده به دخترش. بعضی از مادرها هستن چنون حرفای زشتی میزنن که اگر خواسته باشیم اسلامی با اینا برخورد بشه، بعد اون مادری که به دخترش این کلماتو گفت مادر رو باید شلاق بزنه، مادری که به دخترش حرف زشت بزنه باید شلاق بخوره. حتی حرفای عادی اگر کسی به کسی گفت عجب اولاقی هستی، کلمه اولاق کسی به کسی بگه باید خوابونه شلاق بزنه، احمق نمیشه گفت، کسی به کسی بگه احمق باید شلاق بخوره، میگه میشه صاحب آدم زبونش در به هر کسی بخواد بگه بگه. حدیث داریم یک کسی رو که دیدید یه مرضی داره، دستش چشمش کلش، اگر دیدید یک کسی یه مرضی به جونشه خیره خیره بشه نگاه نکنید، نگاش کنه رد شد تو خیره بشه، وقتی خیره میشه که چرا رد بشه همچینه انگوشش همینطوره گوشش همینطوره، خیره که بشه نگاه کردی عواطفش داره هدار میشه. به افراد کلت و پار شدن خیره نگاه نکنید، میوه نوبر را یا نخرید یا نشون ندید، یا اگر خریدون نشون دادید به بچه همسایه هم بدید. داریم اگر ماه رمضان شما مریضی یا مسافری خواستی روزه بخوری روبرو مردم روزه نخور، عواطف مذهبی خیلی دستور داریم. حال من اینا مسخره نکنید هم دیگه رو، لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکنید، مسخره که میکنید عواطفشون جریحه دار میشه، سر مسخرهش میکنید، تو که اونو مسخره میکنی شاید او بهتر تو باشه. خانوما قرآن میگه ولا نساء من نساء، زنها هم دیگه رو مسخره نکنن. حدیث بخونم براتون، حدیث داریم اگر کسی کسی رو مسخره کنه نمیمیره مگر اینکه خودش هم به همون بلا مبتلا میشه. یه کسی بود وسواسی بود خیلی سر نماز میخواد بگم ولا والین، هی وسوسه داشت، تو زنها وسواسی زیاده. اگر کسی با 3 کیلو آب غسل نتونه بکنه، بگه 3 کیلو که آبی نیست، بیشتر از 3 کیلو آب بریزه پیغمبر فرمود از ما نیست، با 3 کیلو میشه غسل کرد، با 1 چرچ میشه وضو گرفت، ما خیلی مصرفمون زیاده. یه چیزی وسواسی بود در نماز میگم غیر المغضوب علیهم ولا نشد، غیر المغضوب علیهم ولا یه نفر عقب پشت سرش مسخرش کرد، یه هی میگفت ولو ولو، اون میگفت مرو مرو، تا میگفت مرو مرو، همین آقا در همین کلمه ولو والیم خودش چی؟ گرفتار شد. حدیث داریم اگر کسی کسی رو مسخره کنه نمیمیرد مگر که همون به همون بلا دوچار میشه. لعنت نکنید. لعنت کردن، نفرین کردن، فحش دادن بسیار. اگر کسی فحش بده، من سب ولی الله فقط سب الله، اگر به بند، اگر به ولی خدا کسی فحش بده، به خدا فحش داده. خیلی افتا کارمندای دولت اگر بد کار بکنی بگن اینم جمهوری اسلامی به شهدا توهین کردی. من سب ولی الله فقط سب الله. هفته گذشته بحثمون در باره کارمندا بود. اگر میتونی کار انجام بدید، تفره بری مردم رو معطل کنی، یه خورده از خودت مایه بذار، مردم در از تو راحت باشن. خدا نکند بگن این هم جمهوری اسلامی، که وقت گناهش خیلی زیاده. البشاشت و خبارت المودح، برای که محبت مردم و عواطف مردم را جلب کنی باید انسان خوشطبع باشه. البته مواردش فرق میکنه، گاهی باید عبوس هم باشه. چند تا چیزی برای مرد خوبه، برای زن خوب نیست. مثلا سخاوت برای مرد خوبه، اما زن خوب نیست سخاوت بشه. اگر زن سخاوت بشه، هر چی تو خونه شوهرشه میبخشه. مرد خوبه شجاع باشه، اما زن خیلی شجاع باشه جالب نیست. برای که یه مسئله سوال میشه، ازی برای ایران تنهایی میره اون بریدم. یه مقداری اگر زن جرأت داشته باشه خودشو به آواتش میزنه. یه جاهای شجاعت خوبه، تحورایی که مرد گای میگن خوبه، همه جا بره زن خوب نیست. یکی تکبر، مرد بد تکبر داشته باشه اما تکبر زن خوبه، چون اگر زن تکبر خودمونی باشه همینطور هر جا شد زن باید جوری بشه که بی دعوت جایی نره، تا دعوتش کنن جایی نره، خیلی همچین یه خوبه خودشو بگیره. زن و دختر اگر خواسته باشه یه مقداری پاش سباک باشه، خیلی خودمونی باشه، برزه به پاش باشه، ولخرج باشه، این وقار و عزت زن کم میشه. عظمت زن همینه که هست. و بهترین شجاعت دابله صبر و تحمل، پایداری، استقامت خیلی مهمه و بسیارشون دارن. اگر میخواید ببینید زن به کجا میرسه، زن به جای میرسه که امام حسین به حضرت زینب گفت تو نماز شب به من دعا کن. خیلی مهم مثلا امام حسین امامه، به خواهرش که زنه حضرت زینب، امام حسین به حضرت زینب میگه تو نماز شب به من دعا کن. خیلی مهمه. زن به جای میرسه که امام زین العابدین به عمش میگه تو عالمه غیر معلمه هستی. و بالاخره زن به جای میرسه که رهبر انقلاب میفرماید مرد از دامن زن به معراج میره. و یه مرتبه امام فرمود رهبر من زنان خیابون چهارمندون و قم. این کلمه رو یه وقت امام فرمود، خیلی مهمه. و همون روزی که روز راهپیمایی بود و بعضی میگفتن زن نباید بیاد راهپیمایی، همون روز امام عنایت داشتن که زن بیاد. یکی از تهمت‌هایی که کشورهای غربی به ما میزنن این بود که شما مقام زن را توهین بشو کردید. بله یه جا ممکنه شما بگید پس چرا مثلا ارث ما کمه، ارث زن چرا نصف مرده، ولی اینم واقعش اینه که دو برابر شما میگیرید. حالا بفرما یه مثال ریاضی بزنم تخت سیاه قشنگ مثل ریاضی رو ما ببینید ها. فرض کنید یک کسی میمیره 30 تومن ارث میذاره، یه پسر برای دختر، 20 تومنش میرسه به چی؟ پسر، 10 تومنش میرسه به دختر.
دختر 10 تومن داره، پسر 20 تومن. نگید پسر اسلام اینجا کمش داشته. دختری که اسلام میگه 10 تومن داری، اولش بار و خرج زندگی از روش دختر، پس این 10 تومن رو میاره اینجا پس انداز میکنه. این 10 تومن پس انداز میکنه. این 10 تومن که میره اینجا شد. این دختر خانم فردا با یه پسری ازدواج کردن. دختر پسر که ازدواج کردن 20 تومن وارد زندگی هر دو میشه. پس دختر خانم با پسر آقا وقتی آقا پسر ازدواج کردن، این 20 تومن وارد زندگی هر دو میشه. دختر خانم 20 تومن از اینجا بالا میکشه، یه 10 تومن چی؟ 10 تومن از اینجا بالا میکشه، 10 تومن داشته میشه چی؟ ریاضیتون بابا 10 تومن 10 تومن 20 تومن. خیلی خوب ببینید اونجایی هم که میبینید، اونجایی هم که میبینید کمش گذاشته، این 10 تومن بوده جیبیه، ولی خرجی بوده از همون 20 تومن برداره. بنابراین اونجا هم تو کمش گذاشته، واقعش یه دید که نگاه میکنه میبینید نست. یا مثلا میگن یک کسی زنی رو کش خونبهاش نصف مرده، این معناش اینه که شرف زن نصفه، خونبه ها به خاطر که مردی که میکشی مرد نون آوره. حالا بگذاریم که بعضی جاها زن آوره، وقتی قانون وضع میکنن قانون مال همه، میگن تابستان مدارس تعطیل هوا گرمه. حالا یه آقا همدان که سرده، ما در قانون گذاری نباید اسم همدان رو ببریم. قانون کلیه، کلیش اینه که مرد نون آوره و وقتی آدم نون آوره خونه رو کش باید خونبه های بیشتری بده. این مسئله که نون آوره نه یعنی خونه مرد نن رنگین تره. و اونجا هم که حجاب گفته، خدا لعنت کنه رضا خان را، وقتی بی حجابی رو آورد روز هفته دی، یه همچی ایامی بی حجابی رو آورد، این بی حجابی چه کرده ما؟ من کنار بی حجابی رو بنویسم، یه وقت میگم من اینو گفتم ولی اجازه بده بیا برد. وضع میکنم قانون مال همه، میگم تابستان مدارس تعطیل هوا گرمه. حالا یه آقا همدان که سرده، ما در قانون گذاری نباید اسم همدان رو ببریم. قانون کلیه، کلش اینه که مرد نون آوره و وقتی آدم نون آوره خونه رو کش باید خونبه های بیشتری بده. این مسئله که نون آوره نه یعنی خونه مرد نن رنگین تره. و اونجا هم که حجاب گفته، خدا لعنت کنه رضا خان را، وقتی بی حجابی رو آورد روز هفته دی، یه همچی ایامی بی حجابی رو آورد، این بی حجابی چه کرده ما؟ من کنار بی حجابی رو بنویسم، یه وقت دیگم من اینو گفتم ولی اجازه بده بیا بار دیگم بگم. این تیکه مال تلویزیون میتونه نشون بده این تیکه رو؟ سطر پاک کنم، حیفه میاد. حالا اینو بحث و خواهش میکنم همه دختر خانم ها گوش بدن. چشم های بچه های مردم بازه تو خیابون، چشم پسرا بازه. اگر دخترا بی بند و بار بشن، بی بند و بار، چشم مریض، نه پسرها مریضن از نظر اخلاقی، اگر پسرهایی که چشمشون پاک نیست نگاه کنن به زنان بیبندوبار و دختران بیبندوبار، این چشم به بدن که نگاه کرد دنبالش هوس پیدا میشه. زمان رضاشا رو میگم، زنها رو بیبندوبار کردن رژیم عقب، چشمهای هرزه زن بیبندوبار مردم رو هوس باز بار میوردن، دنبال هوس بریم ببینیم به کجا کشیدن، به کجا کشیدن. یک، متلک زیاد بود. دو، سوء قصد بود نسبت به خواهرها. سه، چشم باز زل میدید دنبال هوس، خدا نکرده فحشا و گناه پیش می آمد. دنبال فحشا دخترها چهار تا راه می رفتن. یک، یا می دید حالا که به فساد کشیده شده
فرار میکرد خونه.
دو، حالا که آبروش رفته خودکشی میکرد. سه، کورتاژ میکرد، سقط میکرد. هفته دی رضاخان چه کرد به دخترای ما؟ چشمای مردم باز، زنا رو بیبندوار چکش به حجاب کرد. این چشم به بدن بیبندوار هوس، دنبال هوس، مثلش سوء قصد، زنا، فرار دختر، خودکشی دختر، سخت جنین دختر. بعد یا اولاد حرامزاده بار می آورد یا بچه رو سر راه می داشت و در می رفت. بچه های سر راهی دنبال هوس. مرد وقتی زن بیبندوار رو میدید هوس پیدا میکرد، نیمه خونه با خانم خودش دعوا میکرد، دعواهای خانوادگی و به طلاق کشیده میشد. بعضیش دنبال هوس. دختر پسر با هم که بودن درست درس نمیخوندن. مقداری از ساعاتی که با فکرشون فکر درس باشه، فکرشون فکر هوس بود. ضرر علمی، مدارسی که دختر پسر با هم درس میخوندن نمره های درسشون پایین بود. ضرر علمی. یه سری چون به هوس میخواستن برسن، پول میخواستن، بسیاری از بودجه ها و پول ها صرف هوس میشد. گاهی پسر جوان پول نداشت هوس بازی کنه، برف پاکن ماشین میدزدید، به کارهای سبکی دست میداد که پولی پیدا کنه که به هوس برسه. امراض روانی، گاهی به هوس نمیرسید، هیجانی میشد، امراض روانی، امراض مقاربتی و و و اینها همه آثار هوسه. و این هوس در صورتی است که دختران ما بیبندوار باشن، پسران چشم درون. قرآن میگه چه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشمشون رو پیش کشن، نگاه نکنن. بله، یه وقت آدم نگاه میکنه به یه قافله زن، هیچ چیز تشخیص نمیده. مثل بنده، من امروز صحبت میکنم برای شما، ولی یک صورتی رو زیر نظر نمیگیرم. مثل آدم مثلا نگاه میکنه به برگای درخت، ولی یه برگی رو تو نظر نمیگیرم. اگر کسی به قافله زنها نگاه کنه، مثلا نگاه کنه به نماز جمعه، امام جمعه نگاه میکنه 50,000 تا زنن، اما تک تکی رو به شو نگاه نمیکنه. اگر نگاهی باشه که جمع رو ببینه اما فرد را نبینه، فرد رو نمینه تو ببینید. مثل که شما جنگل را میبینی، برگی را هم زیر نظر نمیگیری. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشمشون پیش کشن. و قل للمؤمنات، به زنها بگو عفت داشته باشن. مرد چون جلب دل رو نمیشه گرفت، هوس پیدا میشه. چه کنیم که هوس پیدا بشه؟ دخترها نگاه نکنن، پسرام دخترها نگاه نکنن، پسرام نگاه نکنن. و باید یه جاب تو خونه باشه، حتی دخترها برای خونه که پسر بزرگ دارن، حتی پلو برادرشون خودشون زینت ندن. پسرهای رشیدی که تو خونه هستن روبرو خواهر بزرگشون لباس تنگ و کوتاه نپوشن، تو خیابون که حتما بگذارید محیط محیط سالمی باشه. خدا لعنت کند اون کسانی که بی حجابی را در هفته دی، خدا عذابشون رو زیاد کنه، که اون رضاخان شریک در همه جرمها و فسادها هست. و سلام و درود به زنان انقلابی، به زنان مؤمن و موحد و مخلص، به زنان ایثارگری که پشت جبهه هستن، شهید دادن و الان هم برای رزمنده ها جاکت میبافن، نون میپزن. بچهش در بسیج میجنگه و خودش هم داره نون میپزه برای جبهه. سلام خدا و سلام فرشتگان برای این ایثارگران. امیدوارم دختر خانما خوب درس بخونید، درس رو برای نمره نخونید، رو چشم از چشمی درس نخونید، نمازتون راسته رو وقت بخونید. نکند که اگر بگن تلویزیون رنگی جنب و جوش داشته باشیم، اما بگن قطعات اصطلاح، بگیم حالش نید. هر که تلفون میکنم میپریم برمیداریم، تا اذان تلفون خدا صدا میکنه گوشی رو بر نمیداریم. به نماز عنایت کنید. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.